رادیوی آزادی،
مجله خبری. السلام علیکم شنونده گرامی، من سلیم ایوب زاده و این مجله خبری است که با سرخط چند خبر شروع می شود. اوکراین از ورود نیروهای نو روسیه به قلمروش خبر داد. یک سرباز تاجیک در تلاش خودکشی شدیداً زخمی شده است و از در دهه تاجیک نشین جنوبی قزاقستان بعد از ناآرامی ها به اعتدال می آید. و مشروع اخبار. حربیان اوکراین میگویند در دو شبانه روز گذشته با کمیش 1,500 سرباز دیگری روسیه وارد قلمرو اوکراین شده. شماره عمومی آنها در اینجا اکنون به 10,000 نفر میرسد. سخنگوی وزارت دفاع اوکراین اندری لیسینکو روز 9 فوریه به خبرنگاران در کیف گفت نیروهای روسیه 300 دستگاه حربی از جمله ماشین‌های موشک‌انداز گراد نیز آورده‌اند. رئیس جمهور اوکراین پترو پوروشنکو روز 21 ژانویه روسیه را عیب‌دار کرده بود که با اوکراین 9,000 سرباز، 500 تانک و توپ و زره پوش فرستاده است. در نزاع در شرق اوکراین تا حالا 5,350 نفر کشته شدند. واشنگتن میگوید جدای خواهان اوکراین زیر نظارت پوتینند، ولی با وجود دلایل افزاینده روسیه این را رد میکند. در این بین بنابر خبر دیگر وزیران امور خارجه اتحاد اروپا تحریم های این ائتلاف را ضد روسیه گسترش دادند، ولی میگویند انتظار آن خواهند بود که طرح نوی صلح اوکراین چگونه پذیرفته خواهد شد. وزیر کارهای خارجه فرانسه لورنت فابیوس روز 9 فوریه به خبرنگاران گفت
ما امیدواریم که روز چهارشنبه در مینسک گروه نورماند ملاقات میکند. مقصد کاهش شدت و صلح است، ولی ما به نتایج آن باوری کامل نداریم. ما با احتیاط نگاه میکنیم.
تفصیلات خبر در ادامه برنامه. یک سرباز وزارت دفاع تاجیکستان که با اوتومات کلاشنیکوف با خود تیر خالی کرده است، حالا در بیمارستان قره بالای دوشنبه بستری است. نزدیکانش میگویند تا خودی او حرفی نگوید، جزئیات قضیه برایشان نامعلوم خواهد ماند. نجم‌الدین قیوموف ساکن شهر خوجند بوده، 6 ماه پیش به خدمت عسکری دعوت شد و در قسم نظامی خدمت میکرد که در پهلوی بنای وزارت دفاع جایگیر است. پزشکان میگویند سرباز به سر خود تیر زده است و در حال بیهوشی زیر دستگاه نفسی سنی است. سروانمندی ازبک تبار روسیه علیشر عثمانوف نزد مزد مربی دسته ملی فوتبال روسیه فابیو کاپلو را که از ماه ایون به این سو مایه بحث مربی و فدراسیون فوتبال روسیه بود پرداخت کرد. به علت وضع بد مالی فدراسیون روسیه قرض دستمزد کاپلو را که به 6 میلیون دلار رسیده بود عثمانوف از جیب خود داد. در خبر دیگر وزیر ورزش روسیه ویتالی موتکو که عثمانوف را به این پرداخت وادار نموده است میگوید این مبلغ قرض است، اما پرداخت های آینده را فرا نمیگیرد. روسیه که در سال 2018 میزبان جام جهانی فوتبال خواهد بود، از 8 بازی انتخابی جام اروپا 2016 تنها یکی را برده است. وضعیت در دهشورای انتماق ناحیه سریاغاش در ولایت قزاقستان جنوبی پس از ارسال نیروهای علاوگی به اینجا با اعتدال آمده است. کشتار یک قزاق از طرف یک تاجیک تبار این ناحیه سبب ناآرامی ها و سوزانده شدن چندی منزل و ماشین تاجیک تباران گشته بود. ساکنان تاجیک تبار این ناحیه میگویند آنها در محاصره چند گانه نیروهای پلیس و ارتش زندگی دارند و به بازار کشتاران خود رفته نمیتوانند. پلیس قزاقستان میگوید گمانبر قتل نجم‌الدین نورماتوف در قلمرو ازبکستان بازداشت و با چیمکند قزاقستان استرداد شده است. در قرقیزستان یک شبکه قاچاق مواد مخدر و آشکار و بازداشت شد که اساساً از کارمندان نهادهای حفظ حقوق این کشور عبارت بوده است. در این باره دفتر مطبوعات کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان خبر داد و میگوید شبکه مواد مخدر را از تاجیکستان به واسطه قرقیزستان به روسیه انتقال میداده است. به گزارش این منبع شبکه را سردار بخش جستجوی جنایی شعبه امور داخلی ناحیه لعلک قرقیزستان تأسیس داده، سردار پاسگاه مرزبانی مقصد و دو افسر کمیته مواد مخدر نیز عضو آن بودند. مقامات مصر گفتند در بی‌سر و سامانی های ورزشگاه قاهره نه 22 بلکه 19 نفر از مخلصان فوتبال به هلاکت رسیدند. آنها می‌افزایند یگان نفر از تیر پلیس کشته نشده است. این مرگ‌آورترین خشونت ورزشی مصر از سال 2012 به این سو بود که آن وقت در پایان بازی دسته های اهلی و مصری در پورت سعید 74 نفر به هلاکت رسید. فلاکت با وجود دستور پلیس که شماره بینندگان بازی را به 10,000 نفر محدود کرده بود به وقوع پیوست. تلویزیون دولتی مصر میگوید مخلصان فوتبال در یک درهم بر همه برای گرفتن نشستگاه ها زیر دست و پا موندند، ولی شاهدان عینی بر اینند که رفتار پلیس واهمه را به وجود آورد و ازدحام را در یک گذرگاه تنگ به هم زد.
هر کی مورو میجید اینجا مییوبد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی. ما را پیدا کنید، پشیمان نمیشوید.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. امروز در سامانه اینترنتی رادیو آزادی نظر مردم به قضیه شیخ تیمور که خود را پیغمبر آخر زمان اعلان کرده است، زخمی شدن یک سرباز تاجیک از تیر کلاشنیکوف خود و بحث آوازخوانی زنان در ایران. حتما این مطالب را ببینید و درباره آنها نظر دهید. حالا یک نگاه به سرخط مطالب بعدی برنامه. مشورت در واشنگتن. سروزیر آلمان طرح نوی صلح اوکراین را به رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما میبرد. تیر به منه خود. تلاش خودکشی سرباز تاجیک در بنای پهلوی وزارت دفاع. ترانه های همچون درد سر، احیای بحث سر سرودخانه زنان در جمهوری اسلامی، بازگشت به یوغ و سپار. در تاجیکستان مهنت جسمانی و کار دستی برتری بیشتر دارد. طوری در بخش خبری شنیدید، وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا تحریم های نوی را ضد روسیه در مسئله اوکراین تحریزی کردند، ولی میگویند انتظار این خواهم بود که طرح نوی صلح اوکراین چگونه پیش خواهد رفت و آیا روسیه و کیف آن را خواهند پذیرفت. و همچنین این طرح را رهبر آلمان انگلا مرکل به واشنگتن برد تا با رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما آن را بررسی کند. تلاش می‌رود که دیدار سران آلمان و فرانسه، روسیه و اوکراین مبسوم به گروه نورماندی روز 11 فوریه در مینسک راه نوی را برای صلح در اوکراین باز کند. ولی آیا طرف‌ها با چه موضع‌گیری‌هایی به این همایش آماده می‌شوند؟ از همکارم میرزایی سلیمپور می‌شنویم.
وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر گفت مسئله ملاقات چهارگانه روز 11 فوریه سران آلمان و فرانسه و اوکراین و روسیه در شهر مینسک پایتخت بلاروس هنوز نهایی نشده است. شتاینمایر روز 9 فوریه در بروسل گفت قبل از ملاقات این چهار رهبر هنوز کار زیادی باقی مانده که باید انجام شود. در همین حال نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروسل پیشنهاد تامین نیروهای اوکراین با سلاح را نپذیرفت. این مسئله در واشنگتن در ملاقات صدر اعظم آلمان انگلا مرکل با رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما بحث می شود. این سفر در حال صورت می گیرد که بنابر اعلان حکومت آلمان قرار است روز 11 فوریه سران آلمان و فرانسه و اوکراین و روسیه در مینسک پایتخت بلاروس ملاقات کنند. انگلا مرکل و چند دیگر از رهبران اروپا مخالف دعوت‌ها از آمریکا برای با سلاح تامین کردن نیروهای اوکراین می باشند. مرکل اخیراً در انجمن امنیت جهانی در میونخ گفت من مطمئنم که این نزاع با راه‌های نظامی حل نخواهد شد. روز 8 فوریه سخنگوی حکومت آلمان خبر داد که مسئله نشست مینسک در یک گفتگوی تلفنی بین صدر اعظم آلمان انگلا مرکل و رؤسای جمهوری‌های فرانسه و اوکراین و روسیه فرانسوا هولاند، پترو پاراشنکا و ولادیمیر پوتین بحث شده است. ایثار امیدواری می‌شود که نشست 11 فوریه توافق جدید در مسئله آتش بس را به بار خواهد آورد. قرارداد قبلی آتش بس در نزاع شرق اوکراین نیز ماه سپتامبر سال 2014 در مینسک امضا شده بود، ولی چندان رعایت نمی‌شود. پترو پاراشنکا در یک بیان اظهار اطمینان کرد که نشست مینسک با یک آتش بس زود و بدون قید و شرط بین نیروهای اوکراین و جدای طلبان رو به روسیه خواهد رساند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف گفت او انتظار دارد که در نشست مینسک طرف‌ها به قرارهای مهم دست خواهند یافت. اما کرمل گفته است در مسئله اوکراین لحن اولتیماتوم را قبول ندارد. ولادیمیر پوتین هم در باره نشست مینسک با احتیاط صحبت میکند و میگوید این تنها یک توافق پیشکی است. او بعد ملاقاتش با رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکا در سوچی گفت اگر چهار رهبر بر سر یک سلسله مسائل از پیش به توافق نرسند، این ملاقات میتواند حتی دایر نشود. پوتین که روز 9 فوریه با یک سفری دو روزه وارد قاهره پایتخت مصر می شود، در مصاحبه با روزنامه دولتی الاهرام این کشور عربی گفت حکومت اوکراین باید عملیات نظامی در شرق آن کشور را قطع و فشار اقتصادی به ولایت‌های تحت نظارت جدایی طلبان را بس کند. این اظهارات پوتین در پی رد و بدل‌های شدید لفظی بین رهبران جهان در مسئله اوکراین در انجمن میونخن است. نائب رئیس جمهور آمریکا جو بایدن در میونخن روسیه را با ارسال نیرو به اوکراین و نقش مستقیم نظامی داشتنش در جنگ شهروندی آن کشور عیبدار کرد. بایدن روز 7 فوریه گفت پوتین در روبروی انتخاب قرار دارد که یا از اوکراین دست خود را پس می‌کشد و یا با انزوای باز هم بیشتری بین المللی و مشکلات اقتصادی در داخل کشور خود روبرو می‌شود. وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر اما گفت به نظر اروپایی ها برای حل بحران اوکراین می توان تنها از طریق همکاری با روسیه دست یافت. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در حال حاضر پیشنهاد تامین نیروهای اوکراین با سلاح‌های معاصر دفاعی را می‌آموزد. انگلا مرکل روز 7 فوریه در انجمن میونخن از این پیشنهاد انتقاد کرد و گفت نمی‌توان با سلاح‌های بیشتر به پیشرفت در اوکراین دست یافت. اما وزیر خارجه آمریکا جان کری روز 8 فوریه گفت یگان اختلاف بین آمریکا و اتحادیه اروپا در مسئله اوکراین وجود ندارد. جنگ ها بین نیروهای دولتی اوکراین و جدای خواهان طرفداری روسیه در ولایت های دونتسک و لوهانسک اوکراین از اپریل سال 2014 به این طرف به حساب سازمان ملل منجر به هلاکت 5358 نفر شده است. اما سازمان ملل میگوید شمار واقعی قربانیان این نظام میتواند خیلی بیشتر باشد.
ادامه جنگ با تلفات در شرق اوکراین در پس منظر آمادگی ها به گفت و شنید صلح 11 فوریه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ادامه مجله خبری رادیو آزادی. طوری که در بخش خبرهای کوتاه با هم شنیدیم، یک سرباز نیروهای مسلح تاجیکستان تلاش کرده است با سلاح کلاشنیکوف خودکشی کند، اما خوشبختانه زنده ماند و حالا در وضع خیلی سنگین و وزنین در بیمارستان قریه بالای دوشنبه بستری است، در حالت کما و زیر دستگاه نفسی سنئی. جزئیات واقعه را نخست از خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد میشنویم.
یک سرباز قسم حربی وزارت دفاع تاجیکستان که از وی نجمیدین قیموف نام برده می شود، با افتمات کلاشنکوف چند تیر به ناحیه سرش خالی کرده است که فعلا با جراحت سنگین در بیمارخانه قریه بالای دوشنبه بستری است. نجمیدین قیوموف که 6 ماه پیش به صف نیروهای مسلح تاجیکستان پیوسته و در قسم حربی 17651 وزارت دفاع خدمت می کرد، با استفاده از افتمات کلاشنکوف قصد به جان خود کرده است. نزدیکان قیوموف روز 9 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این حادثه روز پنجشنبه 5 فوریه در هفته گذشته در قسم حربی رخ داده است. به قول آنها وضع نجمیدین قیوموف وزنین است و طبیبان تلاش دارند تا برای زنده ماندن او هر کاری ممکن را بکنند. یک منبع از وزارت دفاع تاجیکستان بدون بردن نامش قصد خودکشی کردن نجمیدین قیوموف را تصدیق کرد. مصاحب ما از وزارت دفاع گفت این حادثه روز پنجشنبه هفته گذشته رخ داده است. ابتدا او را به بیمارخانه نظامی وزارت دفاع در محله 46 شهر دوشنبه بردند، اما بعد از اینکه وضع او بازم وخیمتر شد روز شنبه به بیمارخانه قریبالا انتقال داده شده است. نجمیدین قیوموف ساکن کوچه آزادی شهر خوجند بوده 6 ماه پیش به خدمت عسکری به قسم نظامی 17651 واقع در پهلوی بنای وزارت دفاع در پایتخت کشور آورده شده است. یک پزشک قریه بالا که حالا از نجمیدین مراقبت میکند در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی گفت تیر افتومات کلاشنکوف به ناحیه سرش آسیب رسانده او با نفس سنئی خوابیده است و افزود تمام کوشش ها به خرج داده میشود تا سرباز صحت شود. ولی سبب اصلی کوشش خودکشی سرباز وزارت دفاع هم برای مسئولان و هم برای خانوادش هنوز نامعلوم است. نزدیکانش میگویند تا زمان نجمیدین به حرف زدن ندراید برایشون نامعلوم خواهد ماند که چرا او قصد به جان جوانش کرده است. طوری همخدمتان نجمیدین به نزدیکانش گفتند و پنهانی افتومات کلاشنیکوف را گرفته میلیون را زیر منهش گذاشته و به خود تیر خالی کرده است. نماینده وزارت دفاع تاجیکستان که در درآمدگاه کارپوس 5 قریه بالا میستاد در صحبت روبرو به رادیو آزادی گفت همه خرج تبابت نجمیدین قیوموف شروع از تامین داروها تا جراحی ها با دوشه وزارت دفاع خواهد بود. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
کوشش خودکشی یک سرباز نیروهای مسلح تاجیکستان. در شرح این مطلب در تارنمای رادیو آزادی یعقوب از دوشنبه نوشته است تنها دو عامل هست که سربازان را به خودکشی میرساند. یکم تیه بسیار مشت و لگد ماندن و دوم گرسنگی. این دو وبا در خدمت عسکری هست. اما فردوس از ساراتوف در جواب این نامه میگوید دوست عزیز تا حال در تاجیکستان یگان سرباز از گرسنگی نمرده است و شخص با تخلص ملت نوشت اگر چی خودت انتظاری که از گرسنگی مرد بعد باور کنی که سربازان گرسنه اند؟ به هر حال این چه حادثه است و چرا روی داد و آیا چنین رویدادها زیادند در نیروهای مسلح تاجیکستان؟ دلفروز صمدوار رهبر شعبه یاری‌های حقوقی در دفتر آزادی‌های شهروندی یک سازمان مستقل تاجیکستان که از جمله به آموزش وضع سربازان و حفظ حقوق آنها نیز مشغول است در پاسخ به سوال ما چنین گفت:
زیاد یا کم بودنش یک معلومات امیز بوده نمیشد، برای اونکی چوری حولت ها تا پیشی تشکلات جمعیتی نمونده های تشکلات جمعیتی ایسا معلومات ها اومده نمی رسند، چوری معلومات ها. برای همین اون عجره اون مراجعات اون برای شهروندان گفته ممکن است که همین حولتی کشتار یا اونکی است و دست دادن به خودکشی یا اونکی مناسبت غری اوینوماویه که به هفتی خدمتی حربی اومده اولاده می رسوند جای دارد. سال 2014 خودی تشکلاتی ما در هشت چنین پرونده های شیراف واجده. در هشت پرونده های یکی از این یا اون سبب خدمتی حربی هفتیده بودند.
و همین خیل پرونده ها همین خیل حادثه ها آیا تحقیق می شوند و کی گناهگار می شود در چنین حالت؟
در چنین حالت ها این تفتیشات مایل می کند. تفتیشات مایل می کند. هر چه حالت هم میشن، حالت هم میشد که اگه سبب، اگه شرایط سبب گفت که خدمتی حربی خود رو غیر کده. هر چه حالت هم میشد، عمومی گفتن که هم دشوار میباشد این سوال باشد.
مثلا همه حالتی، همه یک حالتی از هشت حالت، یک حالتی که همین گناه حادثه شده است سال گذشته، آیا معلوم شد که سببش چی بود و یکان کس برای این گناه کار شد؟
یک تنخواه حادثه بود که خدمتی حربی در حالتی وی خود را با تیر می اندازد، لیکن از اکو معلوماتی پرو نبود. این پرونده برای اون که پدر و مادرش از اشتراک که ادوکت دست کشته کرد.
از روی قانون وقتی چونی حالت می شد یک سرباز در قسم حربی دست به جان خودش می زند، خودش را معیوب می کند یا تلاش خودکشی می کند، در چونین حالت ها کی جوابگر می شود؟
عموماً به حیاتی خدمتی حربی در حدود قسمی حربی این کماندری قسمی حربی جواب دارد. برای چی خیال شد؟ چی سبب شد؟ همین ها باید که همون رهبریت قسمی حربی جوابگر می باشد. هم به حیاتی خدمتی حربی سلامتی رفت خدمت و بعدی اونی که همچین حالات ها روی می دهند پرکراتوری حربی نوحیه همون گارنیزون و بسته با کدوم نوحیم تعلق دارد سنجیش میگذراند، معاین میکند که چی سبب گور شد، چی سبب گور شد، برای چی چین حالت روی داد و اکنون بعدا معاین میکند که بی غصتی که از سبب گوری همین حادثه شده است.
اما به صورت عموم مثلا ما چی گفته میتونیم؟ فضا و شرایط خدمت سربازان در ارتش تو کدام اندازه به گونه هست که میتواند سبب همین گونه حادثه شود؟
عموما گفتم کمتر وایلی شد، کمتر خطاگیر رو میتیم اگر ما عمومی با حدیم. برای اینکه یک قسمای حربی هستند که در حدود جمهوری تاجیکستان به حد شرایط خوب دارند، نمونوی حساب میشوند. هم از جهت خوراک، پوشاک، خدمت حربی، از جهت مناسبت بین خدمتیان حربی، نمونوی حساب میشوند و در حقیقت هم نمونوی هستند. اینچنین یک قسمای حربی میباشند که شرایط، فضا، مناسبت، هم خدمتیان در اونجا یکی کمبودی ها جای دارند، دیده میشود، شرایط خوراک کمتر، کم نارسایی هم شده نشون که. برای همین در عموم گفتم بسیار دشوار هست. اساساً اکو همین از روی اون پرونده هایی که سال 2014 مدیده گذاشتیم، همه اون پرونده، همه اون مناسبت های غیر اوینامه‌ای در قشون های سرحدی، قسم های حربی قشون های سرحدی رو داده بوده.
تشکر. دلفروز صمدوار رهبر شعبه یاری های حقوقی در دفتر آزادی های شهروندی یک سازمان مستقل تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
نه تنها از رویدادهای تاجیکستان بلکه همچنین از رویدادهای جهان و کشورهای منطقه. حالا می رویم به یکی از این کشورها در منطقه، به جمهوری اسلامی ایران. نشر آلبوم ترانه های سنتی ایران برای حکومت پرزیدنت حسن روحانی دردسر و برای مخالفان او دستک شد که رئیس جمهور را به سیاست نرم در برابر مسائل مهمی به گفته آنها فرهنگی و اجتماعی متهم کنند. هم‌آوازی یک هنرمند سراینده در آلبوم تورا ای کهن بوم دوست دارم باعث اظهار نظرهای تندی چهره های مذهبی ایران در باره سرایندگی و که سرودخانی زنان شده است. جزئیات را در این باره از همکارم ساجده مرزا می شنویم.
با ادعای جنای تندرو در صحنه سیاسی ایران، هم‌آوازی زن در این آلبوم قانونی را پایمال کرده است که سال 1979 بعد انقلاب اسلامی قبول شده آوازخانی زنان را ممنوع می کند. محافظه‌کاران می‌گویند هم‌آوازی زنان و مردان در ترانه‌ها فساد معنوی ایجاد می‌کند. یک چند چهره مذهبی با شمول آیت الله حسین نوری همدانی و آیت الله ناصر مکرم شیرازی از حوضه قم این آلبوم را محکوم کردند. مطبوعات محلی از قبل آیت الله همدانی نوشته است که ترانه‌سرایی زنان نباید به هیچ دلیل توجیه شود و پیش راه این را باید گرفت. تحلیلگران جنجال در اطراف آلبومی تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم را ادامه معرکه فشار بر ضد روحانی ارزیابی می کنند. با این هدف که نگذارند روحانی وعده های زمان انتخاباتش در زمینه نرم کردن محدودیت های فرهنگی را عملی کند. مقامات وزارت فرهنگ که به نشر آلبوم ترانه های سنتی اجازت دادند وجود یک کسرایی زنان در این آلبوم را رد می کنند. سخنگوی وزارت فرهنگ ایران حسین نوشبادی روز 3 ژانویه گفت نسخه آلبوم که مجوز پخش دارد خار و یا همصدایی آوازخوانان زن و مرد است. او همچنین گفت که این آلبوم قبل از فروش در بازار از جانب مقامات مربوطه سنجیده شد که مبادا در آن یک خانه زنها جای داشته باشد. نوشین تفی آوازخوان زن در این آلبوم با نشریه شرق گفته است گفتگوها در اطراف یکخانی او آوازه بیش نیست، زیرا ترانه ها در هم‌آوازی با محسن کرامتی سروده شدند. گفته است آوازخوان زن که محسن کرامتی را استاد خود می داند. آلبوم هایی که در آنها زنان هم‌آوازی می کنند همیشه به مشکل روبرو هستند، گفت تفی و افزود در حالی که تمام مراحل قانونی پخش آلبوم و کار در روی دویت را تیار کرده ایم نمی دانم چرا مشکل پیدا شده است. برخی از قانونگذاران گفتند که حرف یک کسرایی در آلبوم جدید به گوش جناح تندرو در پارلمان رسیده است و آنها روزهای نزدیک قرار خود را در رابطه با این آلبوم اعلان خواهند کرد. رهبری کمیته فرهنگ در پارلمان ایران احمد صالح نمونه های یک کسرایی زنان را بسیار نگران کننده عنوان کرد و گفت اگر یک کسرایی اثبات شود او تمام تلاشش را به کار خواهد برد که به مقابل آن اقدام کند. سال گذشته پارلمان وزیر فرهنگ علی جنتی را از روی چند مسئله با شمول یک کسرایی زنان مورد پرسش قرار داد. مطبوعات ایران ماه ژانویه سال گذشته با اقتباس از جنتی گفت که به باور او یک کسرایی زنان در بعضی موارد با شمول لالای خانی یا اللگویی باید اجازت باشد. یک خبرنگار از نشریه اصلاحات طلب تهران به رادیوی فردا گفت که تندروان با ایجاد مشکلات در صحنه فرهنگی تلاش میکنند بر روحانی ضربه بزنند. این خبرنگار که نخواست نامش آشکار شود گفت بعد مذاکرات هستوی بخش فرهنگ از نقطه های ضعف روحانی انتخاب شده است. روحانی وعده زیاد داده بود اما کمترین آنها را اجرا کرده است. وقتی نمایش های هنری لغو می شوند، آهنگسازها با مشکل روبرو می گردند، کتاب ها از چاپ نمی برایند و غیره، طبعا روحانی با بی‌صلاحیتی متهم می شود، گفت این روزنامه‌نگار. در چند ماه گذشته در پی فشار تندروان یک چند نمایش هنری در شهرهای ایران با شمول شیراز و بوشهر لغو شدند. ایران که تا انقلاب اسلامی بهترین آوازخوانهای زن را به فارسی زبانهای دنیا تقدیم کرده است، بعدی به قدرت رسیدن اسلامی ها ترانه سرایی را به زنها ممنوع اعلان کرد.
با به مسئله داغ سیاسی روز تبدیل یافتن ترانه‌خوانی زنان، آن هم در یک خور و یا همسرایی در یک مجموعه موسیقی در ایران. و برمیگردیم به تاجیکستان. بانک جهانی میگوید نیروی کاری در تاجیکستان خیلی زیاد و ارزان است. از این رو بر اساس پژوهش نوی بانک، کارفرمایان چندان هوسمند نیستند کارخانه های خود را با تجهیزات نو تامین و کارمندان را از مهنت دستی آزاد کنند. در دیهات کشور وضع باز هم بدتر است و تکنیک کاری تقریبا دیده نمی شود. موضوع را همکارم در دوشنبه عبدالله اشرف این گونه ادامه می دهد.
صبح او با دادن خوشک به برزگاوهایش آغاز می شود، چون که برای آیله سید نباتوف ساکنی دهه چهارمغزکان برزگاوها نان آوری خانه اش هستند. وای تا به حال توسط برزگاو و یوغو سپار زمین های گرد اطراف دهه را شودگار می کند و از این را رزق و روزی اهل آیله اش را تامین می کند. هم صحبت مو افسود با دوستان چارپایش او بیشتر زمین های نیشه و ناهموار را جفت میکند، مکان های را که تراکتور امکانی شودگار کردن آن را ندارد. برای شودگار کردن هر گکتر زمین او از 300 تا 600 سامانه وابسته به زمین شودگار شونده مزد میگیرد. نباتوف میگوید میداند که حالا برای شودگار زمین های ناهموار نیز تجهیزات مخصوص وجود دارد، اما میگوید او و دهقانانی که زمینشان را بر عوض پول جفت میکند از کشاورزی فایده زیاده نمیبینند که خراجات خریداری چنین تجهیزات نو برآمد را جبران کند. این همصحبت ما تنها شخصی نیست که در عصر 21 کاری سنگین جسمانی را که در کشورهای پیشرفته کایها باز آن را تکنیک اجرا میکند توسط چارپا و یا دستی انجام میدهند. پژوهش تازه نشر کرده بانک جهانی در مورد رشد مهارت جهتی وسیع شدن امکانات در جستجوی کار نیز ثابت کرده است که حدود 60% جایهای کاری نو تأسیس داده شده در تاجیکستان به مهنت جسمانی ربط دارند. مؤلفان این پژوهش نوشتند در تاجیکستان به حساب میانه از 10 کارگر تنها یک نفرش در فعالیت خیش از کامپیوتر استفاده میکند، حالانکه با تاکید پژوهشگران حتی در کشورهای رو به رشد مثل بولیویا، ویتنام و شریلانکا به حساب میانه از 10 کارگر 3-4 نفرشان در فعالیت از کامپیوتر استفاده میکنند. در گزارش بانک جهانی آمده است نیروی کاری در تاجیکستان خیلی زیاد و ارزان است و از این رو کاردهان چندان هوسمند نیستند بیزنسشان را با تجهیزات نوین تامین کنند. فرضاً برای یک کارده در تاجیکستان کرا کردن احمد و یا رحمت برای اجرای یک کار به مراتب از خریدن تکنیکا ارزان تر می افتد. پژوهشگران به این نکته نیز اشاره می کنند که حکومت برای صاحب کارانی که تجهیزات و تکنولوژی نو را به کشور وارد می کنند تقریباً یگان امتیاز نمی دهد و این عامل نیز صد راهی مدرنیزاسی کارخانه ها شده است. در همین حال کاردهان با گران بودن نرخ تجهیزات نو نیز تاکید میکنند و میگویند آنها برای خریدن آن مبلغی کافی ندارند. اکبر قربانوف سرناظر بی‌خطری مهنت اتفاقهای کسبه تاجیکستان میگوید واقعا استفاده از مهنت جسمانی در کارخانه های تاجیکستان خیلی زیاد است. وی میگوید
تکنولوژی حاضر زمان بسیار قیمت میشود، از همین سبب بخن کارفرما قوتش که نمیرسد مجبور که بعد مهنت امین دستی استفاده میبرد.
قربانوف میگوید در حالی که استفاده از مهنت جسمانی در کشور زیاد است، کارفرمایان کارگران را با لباس و اسباب های ضروری محافظت کننده تامین نمی کنند. وی میگوید به حساب میانه در تاجیکستان یک کارخانه در یک سال برای حفظ مهنت یک کارمندش همگی 25 سامانی مصرف می کند که برای خریداری حتی یک کلاه محافظتی کفایه نیست. وی افزود تا 70% کارفرمایان برای حفظ جان کارگرانشان حتی لباس و اسباب های ضروری را نیز نمی خرند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
حالا می رویم دنبال گزارش ورزشی از همکارم نرزالله لطیف در دوشنبه.
دسته فوتبال استقلال دوشنبه در بازی سنجشی در شهر انتالیه ترکیه از تیم الورسبرگ آلمان با حساب 1-2 شکست خورد. این بازی در دایره آمادگی قهرمانی تاجیکستان به موسم نوی فوتبال روز 7 فوریه برپا گردید. مبین ارگاشف سرمربی دسته استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت
в нашем клубе работа поставлена на хорошем уровне.
در باشگاه ما کار به درجه خوب به راه مانده شده است. در عین زمان توجه ما به مسابقه بین المللی جام IFK 2015 روانه شده است. استقلال برای اولین بار در این مسابقه شرکت خواهد کرد. هرچند رقیبانمان باشگاه های پرتجربه و نامدار هستند، ما میکوشیم که بازی خوب نشان داده مخلصانمان را شاد گردانیم.
بازی دومی سنجشی استقلال در انتالیا روز 10 فوریه مقابل باشگاه دیگری آلمانی نوشترلیتز برگزار می شود. خبر دیگر، بازی دوری دویومی انتخابی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بین دسته‌های خیر وحدت و شیخ رسل بنگلادش روز سه‌شنبه 10 فوریه در شهر دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی دایر خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش به پایان مجله خبری رسیدیم، ولی برنامه‌های آزادی ادامه دارد.